بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين الطاهرين. خوب عرض کردم راه رسیدن به ایمان به خدا در صورتی که انسان منصف باشه و تواضع قلبی داشته باشه، خشوع، یعنی یه دل نرمی در مقابل حق داشته باشه، علم به حقایق که از طریق تعلم و تعقل به دست میاد. وقتی که عالم به حقایقی شد که مبدأ این حقایق وجود مقدس پروردگاره و قابل ردم نبود، یعنی در صورتی که خودش حجاب بین خودش و عقلش نشه، عقل بعد از علم تسلیم حق میشه و این علم آینه میشه برای تماشای زیبایی های به وجود آورنده این حقایق. این زیبایی ها در صفات خودش و در مخلوقاتش باعث میشه که محبت، ارتباط، علاقه از قلب ظهور بکنه، طلوع بکنه، وجود مقدس او بشه محبوب، انسان میشه محب. محب نمیتونه نافرمان از محبوب باشه، یعنی فضای محبت یه فضاییه که شیرین و آسان انسان رو وادار میکنه که از محبوب شکل بگیره و فرمانهای محبوب رو اطاعت بکنه، هیچ هم براش سنگین نخواهد بود. انها لکبیرتون، اما یه کبیره قلابیه، اونی که فرمان حق رو خیلی سنگین احساس میکنه، میگه من متحملش نخواهم بود. یه سنگینی مربوط به خودشه و الا علل خاشعین، تکالیف الهیه، اوامر الهیه یه حقایقیه که برای عاشق تحملش شیرینه و لذت بخشه. این روایت رو از امیرالمؤمنین نقل میکنن، فکر میکنم در باب صلات وسائل بتونید ببینید، الان من یادم نیست کجاست، تو باب مسجده که حضرت می‌فرماید بودنم در مسجد و عبادت کردنم در این مسجد برای خدا. حالا اون مساجد قدیم که دیوار کاگلی بود و یه حصیر پاره، هیچی دیگه نداشت، مثل مسجدهای حالا نبود که باز آدم دلتنگ نمیشه، ولی حضرت می‌فرماید بودنم در مسجد برای من از بودنم در بهشت محبوب تره. زیرا این زیرا شد یه آدم خیلی سخت حالیش بشه. زیرا در مسجد پروردگارم رو از خودم خوشنود میکنم، در بهش شکمم رو از خودم خوشنود میکنم و مجموعه غرایزم رو از خودم خوشنود میکنم. خوشنود کردن خدا کجا و خوشنود کردن بدن و شکم و غرایز کجا؟ خب راه رسیدن به ایمان علم که در روایاتمون هم همین رو بیان کرده، در آیات هم همین بیان شده، نزدیک به 1000 آیه راجع به تعقل. تعقل علم میاره، یعنی آدم در یه حقیقتی که فکر میکنه علم میاره. یقیناً اگر یک کسی به قول سعدی در برگ یه درخت به اندیشه بنشینه، همینجوری نگاه نکنه، با چشم گاو و شتر نگاه نکنه، چون گاو و شتر وقتی برگ سبزو میبینن دهان وا میکنن و با اون آرواره قوی و دندونای قوی برگو میچینن و میجون و فرو میدن. اما اگر یک کسی عقل رو بیاره در کنار یه برگ که خب این سبزینه، این رنگ سبز چیه؟ این کارخونه رنگسازی و رنگ رزی کجای این جهانه؟ بالاخره این رنگ یه کارخونه تولیدی میخواد، مولد میخواد و یه رنگ رزی هم میخواد که این رنگو بمالن به این صفحه. و این رگهایی که منظم در رگ کشیده شده که وصل به شاخه است، شاخه وصل به تنه است، تنه وصل به ریشه است. ریشه ها معمولاً اغلبش ریشه های موییه که وصل به ریشه قویه. حالا چه قدرتی در این ریشه هستش که آب و غذای لازم این گیاه رو پمپاژ میکنه تا سر 80-90 متری درخت گردو، درخت سرو، درخت صنوبر، درخت کاج میرسونه و یه دونه از این برگا بدون آب و بدون غذا نمیمونه؟ این پمپاژ موتورش در ریشه، در کجای ریشه قرار داره که با فشار از میان این لوله کشی ها آب و غذا رو به برگ میرسونه. اینا رو که فکر میکنه علم براش حاصل میشه. این علم که برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار، بعد عاشق خدا میشه. این زیبایی های خلقت رو که میبینه بازم اندیشه میکنه که مبدأ این زیبایی ها، این رنگ ها، این قد ها، این شکل ها صفات خود اوست، قدرت او، رحمت او، احسان او، عدالت او. بعد فکر میکنه ما رو هم که وابسته به همه اینا کرده، از طریق چشم دیدن و لذت بردن، از طریق دهان خوردن و سیر شدن و تداوم حیات. خب یعنی با آفرینش این همه زیبایی ها و آفرینش خود من و وصل کردن من به تمام این موجوداتی که سخر لناس کاری با ما نداره؟ یعنی ایحسب الانسان ان یترک السداس داستان یا نه کاری به ما داره. خب آدم میره سراغ یه آدم عالمی، عالم ربانی، سراغ حضرت معصومی، سراغ پیغمبری که آقا ما با اندیشه و فکر تا اینجا رسیدیم و ما یعقلها الا العالمون، حالا علم پیدا کردیم بیشتر ما رو واداره به فکر کرده. این وجود مقدسی که زیبایی مطلقه و آثارش هم زیباییه، منم بهش علاقه پیدا کردم، عاشقش شدم، با ما کاری هم داره، وقت پای تکلیف و عبادت و خدمت به خلق پیش میاد که لا کبیرتون علل خاشعین. خیلی هم آدم خوشش میاد که عجب اجازه داده ما 5 وقت بریم در محضرش و باهاش حرف بزنیم و اونم گوش بده به حرف ما، اجازه داده ما مارمزون با تروک رمضان همرنگ خودش بشیم، او نمیخوره ما هم نخوریم، او نمی آشامه ما هم نمی آشامیم، او لمس نمی کنه ما هم نباید در روز مارمزون لمس بکنیم. عجب چه چیزای خوبی. من خودم به اونجا میرسه که میگه مسجد برام محبوب تر از بهشته، اونجا ارضاء نفس خودم در کاره و اینجا جلب رضایت محبوبم. این مایه مطلب و اصل مطلب که ایمان چگونه حاصل میشه. بایدم به مردم گفت که این جاده رو باید طی کرد. همینجوری نمیشه بگی من مؤمنم اما دلت دنبالش نباشه، دلت محبوب نداشته باشه و اعضا و جوارحت از طریق تسلیم دل در فضای عبادت و خدمت به خلق وارد نشه. اون وقت اگه اینجوری نباشه بگی من مؤمنم، تو مصداق قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولم ما يدخل الايمان فی قلوبکم میشی. همه ی حرفا خلاصه سر دل برادران، که اگه دل در کار نیاد هیچیه وجود آدم تو این بازار برای معامله با خدا نخواهد آمد. اگه دل در کار نیاد یه روز دیم اقتضا بکنه من عبادت بکنم در حالی که دل در کار نیومد، اون وقته که پلیدی نفاق در دل ظهور کرده که من دارم نماز میخونم در حالی که صاحب نماز رو نمیخوام، خود نماز رو هم نمیخوام، اما حالا پیش اومده اقتضا میکنه که من نماز رو بخونم تا اینجا قبولم بکنن، اینجا حقوق بهم بدن، اقتضا میکنه من ریش بذارم، اقتضا میکنه من کروات نزنم، اقتضا میکنه من یه زیارتم برم، در حالی که بدم میاد از همه این حرفا. اگه دل در کار نباشه لنگی خیلی زیاد خواهد بود. خب اما منابع مطالعه برای تحصیل علم، عرض کردم در قرآن 3 منبع معرفی شده. یکی کتاب آفاق و یکی هم کتاب نفس یعنی وجود خودمون، یکی هم کتاب تشریعه که خود قرآن کریمه. حالا ما دونه دونه اینا رو میریم جلو. کسی که وارد قرآن میشه و واقعا هزینه میکنه وقتشو برای قرآن و با کشتی علم اهل بیت و عقل وارد این دریا میشه. ببینید به این گونه موارد در این کتاب برخورد میکنه: حکمت، عرفان صحیح، علوم استوار، راسخونه فی العلمی که میگه، عقاید حقه، فقه، اصول، ادبیات صحیح، فصاحت، بلاغت، اخلاقیات، الهیات، پند و موعظه، مایه‌های عبرت، تاریخ صحیح، تاریخی که در گذشته اتفاق افتاده. اینا دورنمایی از محتویات این کتابه که وقتی آدم عالم به این حقایق میشه، بعد مؤمن به وجود مقدس حق میشه. بیش از 2000 آیه در قرآن فقط درباره خود حضرت حقه، صفات حق، فعل حق، صنعت حق، مصنوع حق. خب طبیعتاً با این علم عرض کردم اول مطلب و انصاف، نمیتونه آدم عاشق حق نشه. یا کتاب نفس خودشو من اینجا یه قطعه‌ام از امیرالمؤمنین درباره قرآن براتون بگم، خیلی قطعه با ارزش نابیه. شماره خطبه رو من چون به این خطبه مراجعه نکردم الان به ذهنم اومد نمیدونم، ولی در نهج البلاغه میتونید ببینید. این خطبه کوتاهی هم هست، حالا به یه قسمتش کاری ندارم. اولش با این جملات شروع میشه: ارسله علاهین فترت من الرسول و طول هجعت من الامم و انتقاض من المبرم فجاءهم بتصدیق الذی بین یدی و هو القرآن فاستنطقوه. از قرآن بپرسید، قرآنو به نطق بیارید، باهاتون حرف بزنه. ولن ینطق، قرآن فعلا تو دنیا خودش زبان صدادار نداره باهاتون حرف بزنه، اما اخبرکم ان، من زبان قرآنم، بیاین من از طریق قرآن باهاتون حرف بزنم. بعد چهار مطلب رو حضرت مطرح میکنه در قرآن که اگه آدم این چهار مطلب رو دنبال بکنه، خدا میدونه چقدر چیز گیرش میاد. یعنی آدم تا دل به قرآن نده و با کشتی عقل و کشتی علم اهل بیت، این که اصرار به اهل بیت دارم، چون یه نفر در هند با عقل سراغ قرآن رفته، عقل تنها، یه نفرم در ایران، اونی که با عقل تنها دنبال قرآن رفت و سراغ اهل بیت و سراغ پیغمبر نرفت، مؤسس دانشگاه علیگره هند به نام سر سید علی خان. این سر نشان از یه نشان خاص انگلیسه که در یه جلسه جشن به یقه ایشون وصل کردن انگلیس ها. اگه عکسشو ببینید، هیچ ریش داری تو کره زمین اندازه او ریش نداره. سر سید علی خان یه پالتو هم تنشه. علت این که انگلیس ها به این نشانه دادن، از نشانه های ویژه رو چون تمام دانشجویانی که در دانشگاه زیر نظر ایشون درس میخوندن دانشجویانی بودن که عالم میشدن ولی نسبت به انگلستان عالم میت بودن، یعنی به گونه ای بارشون میآورد که اهل مبارزه با انگلستان نباشن و دین در یه مملکت اگه کاری به دولت‌های غربی و استعمارگران نداشته باشه کاری به کارش ندارن. وقتی سفیر انگلستان روز اول وارد عراق شد، اول ظهر بود، مؤذن داشت میگفت الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، به مترجم گفت چی میگه؟ گفت این اذان اعلام برای نمازه. گفت ضرری برای بریتانیای کبیر نداره؟ گفت نه. گفت انقدر بگه تا جونش در بیاد، اما اگه بنا باشه الله اکبر رو تو دانشگاه یا تو حوزه به گونه ای انتقال بدن که گریبان استعمار بگیره خفش بکنه، خب این با این الله اکبر مخالف میشه، با یه همچین آخوندی مخالف میشه، با یه همچین دانشجوی قطعا مخالف میشه. او یه تفسیر قرآن داره که شما این تفسیر رو ببینید واقعا متحیر میشین که چه دخالتهای ناروای خطرناکی در ترجمه قرآن کرده. تمام مسائل الهی و ملکوتی مثل فرشتگان، مثل بهشت، مثل دوزخ و دیگر این مسائل رو همه رو به انرژی های آزاد در طبیعت ترجمه کرده که اگر این انرژی ها رو بتونه بشر تسخیر بکنه یه زندگی بهشتی پیدا میکنه در همین دنیا. این مال هند و یه کسی دیگه هم که این بلا رو سر قرآن کریم آورده مهندس بازرگانه، در کتاب راه طی شده که کتاب مفصلی است ایشون هم این دستبردا رو به آیات قرآن کریم زده. اصرار من به اینه که وقتی میریم سراغ قرآن با کشتی علم اهل بیت و عقل غیر مشوب، یعنی عقل خالص که با وسوسه خارجی و اینا هنو قاطی نشده باشه، یا اگه قاطی شده پاکش بکنه آدم، اون وقت حقایقی از قرآن و این آیات برای آدم جلوه میکنه که مؤمن شدن انسان بعد عالم شدن به اونا قطعی و یقینی و بدون برو برگرده. این یک کتاب، کتاب تشریع. کتاب دیگه هم کتاب نفس که من حالا یه مواردی رو از بدن براتون توضیح میدم، نه امروز و فردا، چون یه مسائل بسیار بسیار زیبایی درباره بدن از کتب علمی و مجلات یادداشت کردم، یادداشت تهرانه، باید اونجا بردارم و بعد بیارم براتون بگم که خداوند متعال در ساختمان وجود انسان چه در جهت جسمیش چه در جهت روانیش چیکار کرده که وقتی آدم مطالعه میکنه واقعا خدا رو لمس میکنه و انگار خدا رو نعوذ بالله با چشم سر داره میبینه. این کاری که در وجود انسان کرده و عجیبه که در میان میلیاردها مخلوق و در میان این وسعت آفرینش که از عجایب این وسعت آفرینش همین دیشب در دنیای علم اعلام کردن که دوربین‌های قوی نجومی کهکشانی رو کشف کرده، عکس برداری هم کرده، نشونم دادم عکس و امواجش و فاصلش با کره زمین 12 میلیارد سال نوریه. یعنی اگه یه کسی از زمین را بیفته ثانیه‌ای 300,000 کیلومتر بره، یعنی در یک دقیقه 60,000 کیلومتر جاده طی بکنه، 12 میلیارد سال بعد به این کهکشان میرسه. حالا امام صادق یه مطلبی دارن یا حضرت باقر، این رو من در کتاب الهیئت و الاسلام، هیئت به معنی همین مسائل نجومی و عالم آفرینشه، من در اون کتاب دیدم روایت و مرحوم آسد هبت و دین شهرستانی نقل کرده. اینو دیگه آدم واقعا نمیتونه بفهمه و هنوزم هیچ چیش کشف نشده. ابن سینا یه جمله بسیار زیبایی داره که این جمله برای همه و همیشه به درد میخوره. کل ما قرع سمعک فزره فی بقعت الامکان. خیلی به آدم روحیه میده. میگه که هر چی شنیدی در جا منکر نشو، نگو نه نه همچین چیزی نیست و نخواهد بود. این کار یه آدم عالم و عاقل نیست. کل ما قرع سمعک، هر چی به گوشت خورد، فزره فی بقعت الامکان. این رو در فضای ممکن بودن قرارش بده. حالا تو نمیفهمی، 100 سال دیگه میفهمن. تو الان منکر میشی، بعد کشف میشه، انکار تو رو به یه شیعی هم نمیخرن. تو عادت نداشته باش به انکار، عادت داشته باش به امکان، نه انکار. انکار خیلی زشته، خیلی بده که آدم هنو تازه حرف طرف هم تموم نشده بگه نه بابا این حرفا دروغه، نیست همچین چیزی. نه، این انکار کار بدیه، این اخلاق بدیه. فزره فی بقعت الامکان. حالا اون 4 جمله امیرالمؤمنین رو عنایت کنید. الا ان فیه علم ما یأتی. شما دانش آینده رو میخواین که عاقبت این عالم، عاقبت این جهان و پایان کار چه خواهد شد؟ قرآن. الا ان فیه علم ما یأتی. گذشته جهان رو میخوان، چه تاریخ گذشتگان، چه ابتدای آفرینش و شروع و تداوم، قرآن و الحدیث عن الماضی. شما داروی درمان کننده تمام بیماری های فکری و روانی و اخلاقی و خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی رو میخواین و دواء دائکم، که دیگه مقید نیست، یه نوع دارو که نیست. قرآن داروخانه پروردگاره. واقعا هم اگه مردم تو مشکلات قبول بکنن، علاج میکنه نصف روز، کمتر از نصف روز، یه ساعته. من بحث ظهر ماه رمضان امسال هم تهران که تمامش هم پخش شد همین بود. قرآن داروی همه دردها و کلید حل همه مشکلات، شرطش اینه من این کلیدو بگیرم و به قفل مشکل بزنم، تکونش بدم، به کار بگیرم. و دواء دائکم و نظم ما بینکم. قرآنی که زندگیتونو نظام میده، قرآنی که زندگیتونو زیبا عناصرشو کنار هم میچینه، یه زندگی عادلانه و حکیمانه پیدا میکنه. هیچم لازم نی ما خلاف قرآن حرف این و اونو گوش بدیم. ما همه جا کنار همسرمون، داداشمون، پدرمون، مادرمون، اقواممون، مردم، دولت، رئیس اداره بگیم آقا وظیفه ما حرکت بر اساس قرآنه. دلت میخواد با من باشی؟ میتونی با این حرکت هماهنگ باشی. نمیخوای؟ من پشت به قرآن نمی کنم، برابر تو و هماهنگ تو حرکت بکنم و عمل بکنم. این چهار جمله خیلی جالبه. الا ان فیه علم ما یأتی و الحدیث عن الماضی و دواء دائکم و نظم ما بینکم. خب وقتی آدم مطالعه میکنه، چه کتاب تشریع و چه کتاب نفس و چه کتاب تشریع رو، عالم مؤمن میشه. اگر اون انصافی که گفتم داشته باشه و به کار بگیره. حالا عالم آفاق خیلی عجیبه که کهکشان جدید کشف شده 12 میلیارد، نه میلیونا، من در جا یادداشت کردم همین دیشب، 12 میلیارد سال نوری با ما فاصله داره. اینکه قرآن مجید روزگار نزول گفت 7 آسمان، که بعضیا میگن که از این 7 آسمان هنوز معلوم نیست چند تاش برای ما کشف شده. آیا همه اینایی که ما کشف کردیم در آسمان اوله یا نه؟ ما نمیتونیم بشماریم رو ردبندی قرآن چه جوریه. اینا همه در آسمان اوله. حالا این روایت امام صادق رو ببینیم که حرف ابن سینا رو هم یادمون باشه رد نکنیم. فذره فی بقعت الامکان. امام میفرماید زیر عرش، عرش به معنای امیرالمؤمنین علم حقه، یعنی تحت علم الله. زیر عرش خداوند 18,000 قندیل آفریده، که این 18,000 عالمی که تا قبل از قرن 18 تو کتابای ما به اصطلاح بوده، شاید اشاره به این روایت باشه. اون وقت میگفتن 18,000 عالم، حالا که عوالم خدا میدونه چند تاست، اما اگه به معنی امام صادق بگیریم چرا 18,000 عالمه، که حضرت تعبیر میکنه به 18,000 قندیل که میفرماین 7 آسمان که یه گوشش همین کهکشانیه که 12 میلیارد سال نوری با ما فاصله داره. کل این 7 آسمان در یه دونه از اون قندیل هست و در بقیه 18,000 قندیل چی کار کرده خدا ما نمیدونیم. چجوری آدم عالمه به این حرفا بشه و مؤمنه به خدا نشه؟ خیلی دیگه عوضی بودن جان میخواد و کثافت قلب که آدم اینا رو بشنوه و ببینه و بخونه و بعد عالم شدن به صاحب این عالم مؤمن به اونشه و پیوند به او نخوره. درباره کتاب نفس همین بس که شما این عوالم به این با عظمتی رو میبینید و این کشف جدید، اما خدا وقتی به انسان میرسه در قرآن میفرماد لقد، با قد حرف تحقیق و لامی که سر قد لام تأکید، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما به زیباترین قوام انسان را آفریدیم. خیلی جالبه که بعضی ها خیال میکنه حرف ها مال درویش ها و عارف مسلک هاییه که عرفان قروقاتی هم دارن که انسان آینه است. اگه خود آدم خودشو تماشا بکنه جمال زیبای بی نهایت حق رو در خودش میبینه، ولی قرآن مجید این حرف رو داره و فی انفسکم افلا تبصرون، حق در خودتونه نمیبینی، بصیرت نداری. سنوریهم آیاتنا فی الافاق، آینده معلوم میشه براتون. حالا زمان نزول قرآن صحبت کهکشان و صحابی و 10 میلیارد و 12 میلیارد نبوده، آینده براتون ارائه میدم. سنوریهم آیاتنا، نشانه های وجود خودمو، فی الافاق و فی انفسهم حتی، این جمله آخر آیه خیلی عالیه، حتی یتبین تبین، یعنی آشکار شدن، روشن شدن، حتی یتبین انه الحق، تا روشن بشه که خدا وجود ثابت، تا روشن بشه خدا هست، تا روشن بشه خدا پنهان نیست به این معنی که میگن، تا روشن بشه عالم صاحب داره، تا روشن بشه این کشتی کشتیبان داره. این ایمان که بعد از این علم با مطالعه آفاق و انفس و کتاب تشریح اومد، دیگه ایمان بدون شک، ایمان بدون ریبه، اون ایمانیه که آیه 15 سوره حجرات داره، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، شک دیگه نکردن. وقتی شک نکردن دیگه شک هم نمی کنن. یعنی یه ایمان راسخ، یه ایمان پایدار، نه ایمان زبانی. قالت الاعراب دیگه نیستن که بهشون بگم ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، این ایمانی که به این طریق به دست میاد ایمان اثرگذاره که آدم و وادار به عمل صالح و آراسته شدن به اخلاق حسنه میکنه. خدا این ایمان رو که به ما داده به لطفش کاملتر بکنه و حرارت این ایمان رو بیشتر بکنه که ما بتونیم این عمل صالح و اخلاق حسنه رو اونجور که خودش میخواد به دست بیاریم.